با برنامه زیر سپهر نیلگون در خدمت شما هستیم در جمعه 23 آذر ماه 1386 که برابر است با 14 ماه دسامبر سال 2007 میلادی. در برنامه امروز بعد از مدتها گفتگوی دیگری خواهیم داشت با خانم آذر ماجدی از اعضای کادر رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری. خانم ماجدی، با درود به شما و سپاس از پذیرش این گفتگو.
روز شما و شنوندگان عزیز شما خوش، خیلی ممنون از دعوت.
خواهش میکنم. من الان که داشتم تاریخ رو میخوندم دیدم که آذر ماه هست. شما در این ماه دنیا آمدید حتما دیگه؟
نه خیر، من در ماه خرداد به دنیا آمدم.
بعد شدید آذر.
بالاخره. البته آذر اسم سیاسی و قلمی من هست.
آها. بله، اسم اصلیتون خرداده.
اسم خرداد اصلا وجود داره.
خانم ماجدی، من امروز میخوام با شما نه به عنوان یکی از اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری، بلکه به عنوان خانم آذر ماجدی، زنی که میشود گفت از آغاز جوانی همواره در حال مبارزه و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی بوده و امروز خانخواه به دیدگاه‌های مستقل و مشخصی که در زمینه مسائل سیاسی روز و چه مسائل زنان که اتفاقاً به دلیل فعالیت گسترده و همه جانبی خانم‌ها در احقاق حقوقشون میشه گفت که متعالی‌ترین و پیشرفته‌ترین و منسجم‌ترین مبارزه امروز مردم کشور ماست، رسیده با شما گفتگو کنم، چرا که با مراجعه به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری دیدم که متاسفانه حمله های همه جانبه، آن هم از خودی ها به این کودک نوپا، فرصت اون که خود رو جمع جور بکنه و به فکر روی پایستادن و به درست گام برداشتن و تبدیل به نهال و سپس درختی بارور شدن بده، میخوان کاری کنن که از به دنیا آمدنش هم پشیمون بشه. لذا وارد شدن در این مقوله هم وقت شما رو میگیره و هم شاید حوصله شنوندگان رو که از احزاب خاطری ندارن جز انشعاب و جدل با هم. بنابراین اگر موافق باشید نگاه و برداشت شما رو در مورد مسائل زنان کشورمان بپرسم. موافقید؟
خواهش میکنم. فقط یه نکته کوچیک که حتما این جدل‌های سیاسی و بعضن شخصی و نادرست و زشت من ناپسند در قالب سیاسی هست، ولی این طفل نوپا رو میخوام بگم که پا گرفته، داره فعالیت میکنه، رو پای خودش ایستاده و تو همین 6 ماهی که از تشکیلش گذشته تونسته که تأثیر خوبی و کاملا قابل مشاهده‌ای بذاره توی فعالیت سیاسی، تو جنبش کمونیسم کارگری، به خصوص تو ایران. فقط همینو میخواستم بگم و شما هر سوالی که دوست میخواید بپرسید خواهش میکنم.
نه، ما دیکتاتور نیستیم. اگر که مایلید که لطف بکنید و بیشتر در این زمینه، اگر خودتون مایلید ما هیچ حرفی نداریم که.
خواهش میکنم، میشه راجع به تا وقت هست راجع به هر زمینه صحبت کرد حتما.
من میخواستم اتفاقا بپرسم از شما که روزی که کمپین 1,000,000 امضا شروع به کار کرد، شاید نظام جمهوری اسلامی فکر میکرد که با جمع کنندگان امضا بعد از مدتی یا اینا خسته میشن یا اینکه اینقدر آدم شجاع پیدا نمیشه که نام و امضای خودش رو در پای ورقه بذاره که میتونه روزی براش دردسر آفرین بشه. اما بعد از مدتی با توجه به مقاومت و پایداری و تلاش دستندرکاران، کم کم این کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا هم در جذب نیرو و هم در جمع‌آوری امضا به خطری بالقوه تبدیل شد، به طوری که نظام چاره‌ای جز سرکوب و ایستادن در مقابل آنان را نداشت. سوال من از شما به عنوان یک فرد سیاسی، یک مبارز حقوق زنان، در مورد راه و روشیه که دستندرکاران این کمپین برگزیدن و تأثیری که همین امضا گذاشتن ساده بر ورقی برای زنان کشور ما داره شکلی میگیره که تقریبا میشه گفت مثل این انقلاب هایی که مثلا فرض کن اگه رنگ نارنجی رو پوشیدن آمدن به خیابان به انقلاب نارنجی معروف شد، این را هم میشه گفتش که انقلاب امضا.
همون موقعی که ببخشید همون موقعی که کمپین 1,000,000 امضا تازه اعلام موجودیت کرده بود، ما کنفرانس سالیانه سازمان آزادی زن رو اتفاقا تو همین شهر یوتبوری برگزار می کردیم و از طرف کنفرانس ما یه پیام فرستادیم برای این کمپین 1,000,000 امضا. ما ضمن طرح انتقادات و نقدهای خودمون به این کمپین گفتیم که از این کمپین حمایت میکنیم و گفتیم که یک ابتکار بسیار جالبی هست. نقد ما چه بود؟ نقد ما این بود که این کمپین اولا به چند مسئله مهم و اساسی و پایه‌ای زنان تو جامعه ایران برخورد نکرده بود. مسئله حجاب که حالا تو ایران میشه در چارچوب حجاب اجباری راجبش صحبت کرد و مسئله آپارتاید جنسی که تو خود ایران چه در رابطه با استادیوم فوتبال زنا اعتراض کرده بودن و به طور دوفاکتو و عملی شکستن این آپارتاید جنسی رو و تو دانشگاه‌های مختلف دانشجوها علیه آپارتاید جنسی مبارزه کرده بودن و یه مبارزه بالفعل و فعال تو جامعه ایران بود. و دیگه اینکه تو توضیحاتی که اومده بود توی سایت، نه تو بیانیه‌شون، از مسئله عدم تناقض اسلام با حقوق زن صحبت کرده بودن. ما نقدمون رو به این مطرح کردیم ولی در این حال گفتیم که از این کمپین و تلاشی که داره میکنه حمایت میکنیم و این رو یه ابتکار جالب میدونیم. و همون موقع انتقاداتی به ما شد سر این که داریم با دوی خوردادی ها با سازش میکنیم و داریم از دوی خوردادی ها دفاع میکنیم، به خصوص این حملات به طرف شخص خود من بود. و من طی مصاحبه های مختلفی که تو نشریه آزادی زن داشتم، پروین کابلی سردبیر نشریه با من کرد، توضیح دادم که ما روش برخوردمون به این کمپین چیه و به نظر من نکته‌ای که تو این کمپین جالب بود اتفاقا ابتکار و روشی بود که داشتن انجام میدادن. یعنی این جنبش بالقوه‌ای که تو جامعه ایران قلقل میزنه. ببینید یک خاصیتی که شما هم بهش توی نوعی اشاره کردید، تفاوت جامعه ایران هست با بسیاری از جوامع دیگه، چه جوامع به اصطلاح پیشرفته تر توی گیومه غربی که یک سری سازمان هایی هستن برای برخی از حقوق زنان مبارزه میکنن ولی شما شاهدی جنبش توده‌ای نیستید، و کشورهایی که تحت اسلام هستن و از موقعیت زن به شدت مستعصلن ولی باز شما شاهدی جنبش توده‌ای نیستید. ولی ایران این خاصیت رو داره، تا اونجایی که من دنیا رو الان میشناسم در رابطه با حقوق زن میتونم بگم که ایران این موقعیت منحصر به فرد رو داره که ما شاهد یک جنبش توده‌ای زنان هستیم برای حقوق برابر. و این تو دهه 60 فرضاً توی غرب بود، تو کشورهای اروپایی و آمریکا بود. تو 1917 شما تو روسیه شاهد یک همچین جنبش توده‌ای بودید و الان ایران این موقعیت رو پیدا کرده که میتونه تأثیر جدی بذاره، اگر نه تو تمام دنیا، تو کشورهایی که تحت اسلام هستن. حالا دور نشم از موضوع، این جنبش توده‌ای رو، این حرکت میتونست به میدون بکشه تو شرایطی که یک رژیم و یک نظام به شدت سرکوبگر، جنایتکار وجود داره و زن ستیز. و مسئله امضا اونقدر مسئله نیست که این یک سری فعال اکتیویست میرن تو خیابون، میرن تو ایستگاه مترو، میرن در خونه ها رو میزنن، میرن تو پارکا و شروع میکنن راجع مسئله زن صحبت کردن و یک دیالوگ زنده و فعال رو تو جامعه را میندازن و به این ترتیب آدمها رو، زنها رو و حتی مردها رو یه درجه فعالتر میکنن. من خودم شخصا از روش و ابتکاری که اینجا به کار برده شده بود خوشم اومده بود و این رو به شدت جالب میدونستم. و ما در تمام این مدت با حفظ انتقاد خودمون به نوع سیاست‌هایی که بعضن بر این رهبران این جریان حاکم هست، ولی در این حال دفاع از این فعالیت، این مسئله رو دنبال کردیم و تمام و الان یک کمپین فعال بین المللی برای آزادی کلیه فعالین زنی که تو زندان هستند و عموما از فعالین جنبش کمپین 1,000,000 امضا هستند به راه انداختیم. پتیشنی گذاشتیم که نزدیک 500 نفر امضا کردند که عموما از کشورهای مختلف هستند و بخش کوچکترشون ایرانی هستند. میخوام بگم که باید این جنبش توده‌ایه. این اگر رهبریش فرضاً ممکنه سیاست‌هایی بهش حاکم باشه که من شخصاً به عنوان یک انسانی که خواهان آزادی بدون قید و شرط و برابری کامل زن و مرد هستم و فکر میکنم اسلام چه به عنوان یک مذهب، چه به عنوان یک سری سنن و ارزش‌ها و چه به معنی یک ایدئولوژی، یک جنبش ارتجایی مثل اسلام سیاسی به شدت زن ستیزه و باید مورد نقد شدید قرار بگیره و بعضی از این رهبران یک مماشاتی رو اونجا دارن انجام میدن. با حفظ این نقد، این جنبش تون پایش یه جنبش توده‌ای هست و باید منعکس بشه و باید حمایت بشه. این روشی هست که یه جور برخورد دوگانه هست که ما به این کمپین داریم و این به نظر من اون چیزی که این تا حالا این کمپین نشون داده، نشون دهنده قدرت بالقوه و بالفعلی هست که جنبش آزادی زن تو جامعه ایران داره. جنبش آزادی زن تو ایران به شدت توده‌ایه، به شدت وسیع و عمیقه و نسل جوان ایران این پرچم رو بلند کرده و کوتاه نمیاد و به نظر من این واقعا جای خوشحالیه و شجاعت تمام این زنان جوان رو باید تحسین کرد.
خانم آذر ماجدی، آیا یکی از اسرار موفقیت اینها و جا افتادنش در جامعه و به خصوص با توجه به اشاره شما توده‌ای شدنش و رفتن در بطن جامعه این نیستش که تحت عنوان هیچ حزب یا گروه یا سازمانی این کار رو نمی کنن، بلکه یک شعار هست، اون هم آزادی زن هست و رسیدن زن به حقوقش و اینها با مراجعه هر کسی رو وادار می کنن که در حقیقت نمی تونه جز امضا کردن موضع دیگری بگیره؟
ببینید، یک چیزی باب شده به خصوص توی در میون به جامعه اپوزیسیون ایران و این به اصطلاح حزب گریزیه، ولی وقتی که راجع به حزب گریزی صحبت میکنن منظورشون حزبهای دست راستی و دوی خردادی نیست، یه ضد کمونیسمی رو دارن بیان میکنن. منظورم شما نیستید، کلا دارم این جو حاکم رو بهش اشاره میکنم. من توی یکی از مقالاتم به خانم شهلا لاهیجی که صحبتی در این با این مضمون کرده بودن اشاره کردم. ایشون توی سالگرد 22 خرداد که همین چند ماه پیش تو خونه یکی از فعالین کمپین 1,000,000 امضا اجرا شده بود، پشده بودن، گفته بودن که ما موفق داریم میشیم برای اینکه به هیچ حزبی وابسته نیستیم، ما مستقلیم و غیر الزاله. که من اونجا گفتم که آیا واقعا شما فکر میکنید که مشکل زنان ایران در این زن ستیزی وحشتناکی که بهشون حاکمه وجود احزابه؟ آیا واقعا احزاب باعث شدن زنان به این موقعیت بیفتن؟ یا اینکه این رژیم زن ستیز حاکم و شما وقتی که به احزاب نقد میکنید، به احزاب دوی خردادی که نقد نمیکنید، شما که از جمله کسانی هستید که دخیل بستید به دولت آقای خاتمی. اگر سیاست و حزب سیاسی واقعا مانع هستند، دولت خاتمی و دوی خردادی رو چرا بهش دخیل بستید؟ این از ضد کمش. ایشون توی برلین هم علیه کمونیستا تو کنفرانس برلین صحبت کرده بودند. و وقتی نگاه میکنید میبینید که چپ ایران هر چقدر که کارش ایراد داشت، هر چقدر که سیاست‌های پوپولیستی برش حاکم بود تو سال 57، تنها جریانی بود که به حتی به شکل ناپیگیر ولی از حقوق زن دفاع کرد. جریانات دیگه، جریاناتی که همه رفتن ملی اسلامی و پرو غربی، همه سکوت کردن در مقابل آزادی زن. مجاهدین به همچنین بحث فساد و غیره را آوردن. همون چپ پوپولیست تنها جریانی بود که تو تمام برنامه هاش بحث آزادی زنان رو میکرد. به همان درجه ای که از مارکسیسم و سوسیالیسم نسیمی بهش نواخته شده بود، مسئله آزادی زن رو مطرح میکرد. به نظر من اصلا این مسئله این که اینها مستقل هست، اینها مستقل نیستن. اینها که رهبریشون اتفاقا جریان ملی اسلامی هستن، بخش عمده رهبری اینا ملی اسلامی هستن، از خانم عبادی گرفته تا نوشین احمدی خراسانی و یه تعداد دیگرشون. و اینها کسانی هستن که از حزب مشارکت دفاع خواهند کرد، از خاتمی دفاع خواهند کرد، ولی وقتی که بحث حزب رو میکنن منظورشون رادیکالیزمه، منظورشون میلیتانت بودن تو آزادی زنه، منظورشون فرزن ماییم. مایی هستیم که هیچ وقت پنهان نکردیم که فرزن به جریان کمونیسم کارگری تعلق داریم. من خودم شخصا هیچ وقت انکار نکردم که تو رهبری حزب کمونیست کارگری قبلا بودم و الان حزب اتحاد کمونیست کارگری. در این حال سازمان آزادی زن داره مستقلا کارشو انجام میده، ولی اتفاقا به خاطر این تعلقش به کمونیسم کارگری پرچم رادیکال آزادی زن رو بلند میکنه. ما نمیگیم اسلام با حقوق زن تناقض نداره، میگیم اتفاقا اسلام با حقوق زن تناقض داره. و اگر قرار باشه زن تو جامعه ایران به آزادی و برابری حتی یک سر و سوزن برسه، یه میلیمتر آزادتر بشه، باید اسلام رو حاشیه‌ای کرد، باید از جامعه مذهب زدایی کرد و حتما باید دولت سکولار داشت. ما کسی هستیم که میگیم آزادی بدون قید و شرط زن رو میخوان و برابری کامل زن و مرد رو میخوان. ما حقوق دیه برابر رو برای زن قدمی به جلو نمیبینیم، ما قدمی به عقب میبینیم اینکه برای دیه برابر ما مبارزه بکنیم. ما این حرف ها رو خیلی صریح و روشن میزنیم و این به مذاق عده خوششون نمیاد و بحث اینکه ما با احزاب نیستیم رو مطرح میکنیم. این به نظر من یک ریاکاریه و یک فریبه. تمام اون خانم هایی که در رهبری این کمپین هستن تعلق سیاسی دارن، به جنبش ملی اسلامی تعلق دارن، بعضن از آقای همشون از آقای خاتمی دفاع کردن، از حزب مشارکت دفاع میکنن، با کمونیستا مزدیت دارن. از اون ور تو پایه این کمپین یک میلیون انزا تعداد زیادی جوون طرفدار رادیکالیسم اتفاقا کمونیسم کارگری هستن که آزادی و برابری زن و مرد میخوان. این یه جنبش توده‌ایه که تمام گرایشات سیاسی توش وجود دارن.
خانم ماجدی اتفاقا ببینید، من چون بی‌طرفانه دارم به این مسئله نگاه میکنم به همین نتیجه رسیدم که به شما گفتم. ببینید، اگر که شما خودتون الان اعلام میکنید که تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به برای جمع‌آوری امضا چپ هستن، اینها وقتی که مراجعه میکنن عنوان نمیکنن که من از طرف حزب کمونیست کارگری آمدم و میخوام که شما اینجا امضات رو بذاری به خاطر برابری حقوق زن و مرد، بلکه اون مسئله رو عنوان میکنن که درد مشترک جامعه است و هیچ اشاره‌ای به این که حالا از چه سازمانی آمدن یا از چه گروهی آمدن رو نمی کنن. در نتیجه مردم در برابر یک واقعیتی قرار می گیرن که در بطن جامعه ما جاریست و اون پایمال شدن حقوق زنان، و با رغبت اینها رو می پذیرن و آماده همکاری باشون هستن. این مسئله رو من اشاره کردم و الا باید قبول کنیم که همین چند وقت پیش ما در دانشگاه شاهد اون بودیم که چپ علناً صراحتاً آمد و مواضع سوسیالیستی خودش رو عنوان کرد و چیزی که بعد از 30 سال میشه گفت اتفاق افتاد که به علناً تا حالا ما آنچه میشنیدیم گروه ها بودن، سازمان هایی بودن، حتی در اپوزیسیون بودن، اینها به نوعی از دل خود این نظام به وجود آمده بودن. ولی امروز میبینیم که گروهی میاد میگه که آقا من چپم، برابری طلب هستم و صراحتا خودش رو بیان میکنه. این نشان دهنده این هستش که جامعه داره کم کم به همون سو میره که یک روز بتوانن حتی به راحتی. اگر شما اشاره دارید که در مسئله حجاب رو مطرح نکردن، به خاطر اون جو خفقانی هست که در داخل کشور هست. یعنی
ببینید، ببخشید وسط صحبتتون، من متوجه هستم. ببینید، سازمان آزادی زن سازمانی هست که برای امر زنان مبارزه، آزادی و برابری زن و مرد مبارزه میکنه و نشریه آزادی زن تمام مدت در مورد اینها داره صحبت میکنه، بدون اینکه این بحث مخالفت استقلال از احزاب رو طرح بکنه. علت این که من به این بحث اشاره کردم این هست که وقتی در مورد حقوق کارگر، در مورد حقوق زن، اونجایی که بحث آزادی و برابری مطرح میشه، کسانی میان و امر استقلال از حزب رو به عنوان یک امر مثبت مطرح میکنن، اینها یک هدف معینی پشتش هست. اینها ضد کمونیسمشون رو دارن بیان میکنن، وگرنه سازمان آزادی زن هم داره فعالیت میکنه و بحثی از حزب نداره، برای اینکه یک جنبش اجتماعی معینه. منتها وقتی که فرزند خانم شهلا لاهیجی گفتم میان و توی اون کنفرانس سالگرد 22 خرداد مطرح میکنن که ما موفقیم و خوشحالیم به خاطر اینکه از احزاب مستقلیم، یک جور ضد چپ و ضد کمونیست رو بیان میکنن. روشنه وقتی شما هم در یک جنبش معین دارید برای حقوق کودک مبارزه علیه اعدام، مبارزه برای حقوق زن، میرید سر اون جنبش معین اجتماعی صحبت میکنید با و اونجای گرایش سیاسی شما مطرح میشه که نوع دفاعتون، نوع پیگیریتون و قاطعیتتون دفاع از اون مسئله است. فرزن وقتی که من میگم در مورد مسئله زن چگونه کمونیست بودن من خودشو نشون میده، اینطوری نشون میده که من وقتی یکی برمیاد میگه اسلام تناقضی نداره، میگم اینطور نیست، اتفاقا اسلام تناقض داره. چرا دارید میگید اسلام تناقض؟ ببینید بعضی وقتا وقتی که ما بیان میکنیم به ما، من به من بارها گفتن که فرزن نقد کردیم ملی اسلامی ها را که چرا اینطوری از اسلام دفاع میکنید. به من خیلی وقتا توی مصاحبه های مختلف رادیویی مردم زنگ زدن، بعضی ها گفتن شما نفستون از جای گرم بلند میشه، اینها در ایران هستن. گفتم دوست عزیز، منم میفهمم اینها در ایران هستن، بنده هم از انتظار ندارم این خانوم ها بگن مرگ بر جمهوری اسلامی، ولی مجبور نیستن که از اسلام دفاع کنن، میتونن از حق زن دفاع کنن، مرگ بر جمهوری اسلامی هم نگن، مرگ بر اسلام هم نگن، از اسلام دفاع نکنن. چرا باید از دیه برابر مبارز دفاع کنن؟ دیه برابر جنبش زنان رو عقب میذاره. دیه برابر یه چیز غیر انسانیه. از قصاص برابر دفاع کردن این ضد انسانیه، اسلامیه، و این جنبش آزادی زن یا هر جنبش آزادی خواهانه رو به عقب میبره. بحث سر این نیست که بگیم من متعلق به کدوم حزبم، بحث اینه که تو هر جنبش اجتماعی که شما شرکت میکنید، وقتی دارید از حقوق یا از شأن انسان یا از آزادی و برابری دفاع میکنید، این برابری رو تا کجا عمیق میکنید، به چه شیوهی مبارزه میکنید و چگونه مماشات نمیکنید. این دوستان ما، اینها ملی اسلامی هستند، ملی اسلامی هستند، در نتیجه میان بحث حجاب رو مطرح نمیکنند. ببینید الان دختر جوونی که میاد وای میسه تو خیابون کتک میخوره و زیر بار حجاب اسلامی نمیره، داره میگه من حجاب نمیخوام. توازن قوا تو جامعه ایران تغییر کرده، تغییر کرده. این به این خاطر نیست که جمهوری اسلامی بهتر شده، الان بیشترین سرکوب رو جمهوری اسلامی میخواد وارد بکنه، ولی توازن قوای جامعه تغییر کرده. چرا؟ چون یه جنبش توده‌ای عظیم در مقابل جمهوری اسلامی تو تمام عرصه ها وجود داره. به این خاطر دختر جوان وای میسته سر حجاب مبارزه میکنه، حجاب سرش نمیکنه، ولی این دوستان ما حاضر نیستن بگن حجاب اجباری. توی نامه‌ای که مینویسن به عنوان اعتراض میگن زنا رو بهشون حمله میکنید چون سلیقه‌هاتون فرق میکنه. آیا واقعا حجاب مسئله سلیقه است؟ چرا سعی میکنید مسئله رو لاپوشینی کنید و خاص به چشم مردم بپاشونید؟ بچه 9 ساله‌ای که تو ایران مجبورش میکنن روسری سرش کنن، بچه‌ای که جشن تکلیف میبرنش، بچه‌ای که میبرنش تو دیوارهای بلند دور مدرسه‌اش میکشن مثل زندان، میدونه اسلام دشمنشه، میدونه اسلام زن ستیزه، و این فعالین ما برمیگردن میگن اسلام تناقض نداره، میگن حجاب مسئله سلیقه است. مجبور نیستن اینا رو بگن. اینا رو اینجوری گفتن باز گرفتنشون، اینجوری هم نمیگفتن میگرفتنشون یا نمیگرفتنشون. مجبور نه، نمیگم بگن مرگ بر جمهوری اسلامی، من نمیگم بگن مرگ بر اسلام، ولی چرا میگید اسلام تناقض نداره با حقوق زن؟ چرا میگید بحث سلیقه است؟ چرا بگید حجاب اجباری نه، بگید پوشش آزادی پوشش. نمیتونن بگن آزادی پوشش؟ اگه بگن آزادی پوشش میگیرنشون. کسی نگه نه به حجاب، من میگم شما بگو آزادی پوشش، شما بگو تفکیک جنسیتی ممنوع، بگو تو دانشگاه باید بتونن دختر پسر توی کلاس کنار هم بشینن. مگه 4 سال پیش دختران دانشکده، الان اسمشون یادم رفته، پزشکی زنان نرفتن تو قم تظاهرات کنن بگن ما تفکیک جنسیتی نمیخوان؟ گفتن باید دانشکده پزشکی زن و مرد قاطی باشه. 5 سال پیش اون دختران دانشجو میتونستن برن تعصب بکنن تو خیابون تو قم بخوابن بگن آپارتاژ جنسی نه؟ این فعالین ما نمیتونن بگن تفکیک جنسیتی نه؟ اینطور نیست، این بر میگرده به جنبش سیاسی که بهش تعلق دارن. اینها ملی اسلامی هستن و چه برید بالا چه بیاید پایین، از اسلام دفاع میکنن، از ناسیونالیزم دفاع میکنن، و مقدار آزادی که برای زن میخوان بسیار محدوده. اگر برید به ته قضیه برسید، خواهند گفت آزادی زن بشه که فساد تو جامعه نیاره. این بحثی بوده، جدلی بوده که ما 30 ساله داریم با سازمان‌های سیاسی مختلف می‌کنیم که چه پوپولیستن چه ملی اسلامی‌اند، و مسئله آزادی بدون قید شرط زنان و برابری کامل زن و مرد و واقعی زن و مرد و نه فقط حقوقی زن و مرد رو عمدی هست که ما براش مبارزه می‌کنیم. به این معنا و به این اعتبار وقتی نگاه بکنیم، میتونن این دوستان ما نقد رسمی و علنی به اسم مرگ بر جمهوری اسلامی نکنن، ولی مجبور نیستن دفاع کنن. بس در سر اینه.
ولی خب در عمل که اینها جزء مبارزین قبولشون دارین شما؟
به عنوان فعالین قبولشون دارن، فعالیت میکنن، قطعا همینطوره. ببینید من از این جریاناتی، من از اون کمونیستای سنتی نیستم که فکر میکنن باید فقط داد بزنن انقلاب و کاری نداشته باشن به جنبش‌های معینی که وجود داره. من کمونیسمی که بهش تعلق دارم، کمونیسم کارگری منصور حکمت، کمونیسمی هست که میره تو جنبش‌های اجتماعی شرکت میکنه، سعی میکنه فعالیت بکنه، سعی میکنه در این حالی که این رادیکالیزمش رو تقویت کنه، سعی میکنه اون رادیکالیزمی رو که داره توده‌ای بکنه، رفورمیزم رو نقد میکنه، اصلاح طلبی رو، ولی برای اصلاحات مبارزه میکنه. ما همیشه گفتیم، جریان کمونیسم کارگری منصور حکمت همیشه گفته، ما حتی یک میلیمتر بهتر شدن و بهبود وضع مردم رو تو هر سطحی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه حقوقی، چه فرهنگی، مثبت میدونیم و براش مبارزه میکنیم. ولی اگر کسی بخواد بیاد همون یه میلیمتر رو تبدیل بکنه به افق مردم، به افق حاکم بر جمهوریش، اون افق رو نقد میکنیم. برای اینکه باید بیشتر از این خواست، برای اینکه باید همه چی رو خواست، برای اینکه باید برای همه مبارزه کرد. این تفاوتی هست که ما به طور واقعی داریم. به همین خاطر اون پیامی که سازمان آزادی زن تو کنفرانس سالیارش سال گذشته داد به این کمپین رو ما بهش وفاداریم. ما نقد میکنیم اونجایی که با اسلام مماشات میکنه، اونجایی که سعی میکنه خاک بپاشه به چشم مردم، توهم ایجاد بکنه برای زنا، و واضح ازشون حمایت میکنیم. وقتی میگیرن براشون کمپین میذاریم، از مبارزه‌ای که میکنن برای یک میلیمتر ما هم در کنارشون هستیم. ما هم خودمون رو جزئی از اون جنبش میدونیم، منتها تفکیک سیاسی داریم. ما فکر میکنیم که باید این جنبش به اشکال رادیکالتری پیش بره و تلاش میکنیم که توی مبارزه بسیار سالم و جدی و جدال جدی رهبری رادیکالتری رو بر این جنبش حاکم بکنیم، برای اینکه میدونیم پایه‌های این کمپین یک میلیون امضا بسیار رادیکالترن از رهبری که همین الان سخنگوش شده و برش حاکمه.
بله. خب اگر اجازه بدید دیدگاه های شما رو درباره مسائل روز هم بپرسیم.
خواهش میکنم.
میدونید که یکی از دل مشغولی های هم اپوزیسیون خارج از کشور و هم داخل کشور و هم اکثریت مردم ایران مسئله جنگ بود که تا قبل از این انتشار گزارش واحدهای اطلاعاتی آمریکا بسیار شدید بود. یک باره با انتشار این اطلاعیه و این به اصطلاح مطلبی که انتشار پیدا کرد که ایران متوقف کرده، قدری به نوعی شاید بشود گفت که خیالها راحت تر شد. حالا تا چند این ترفندی باشه سیاسی که خواسته باشن با جمهوری اسلامی مقابله دیگری بکنن، میخواستم نظر شما رو در این مورد بپرسن.
ببینید به نظر من سلاح‌های هسته‌ای دلیل عمده خواست حمله نظامی به ایران از جانب دولت آمریکا و دولت بوش نیست. سلاح‌های هسته‌ای یک پوشش بسیار خوب و توجیه‌گرایانه میده به این میلیتاریسم و تروریسم دولتی که وجود داره، ولی علت اصلی و علت تنها علت و علت اصلی حمله نیست. در نتیجه دولت آمریکا، دولت بوش، حتی با وجود انتشار این سند داره دنبال راه‌های دیگه می‌گرده برای اینکه این حمله نظامی رو سازمان بده. تحلیلی که فرضاً ما داریم بر این استوار هست که توی این رابطه نظم نوین جهانی که آمریکا تلاش کرده به عنوان قدر قدرت جهان، به عنوان تنها ابرقدرت جهان شناخته بشه که میتونه هر کاری میخواد بکنه، هر دولتی رو عوض کنه، هر جا میخواد حمله کنه، به عنوان قدر قدرت، به عنوان قلدر جهان، این اون تمام اصل پشت این حملات نظامی هست که ما شاهدش بودیم که از 11 سپتامبر به بعد یک پوشش جدیدی پیدا کرد و تحت عنوان جنگ تروریست ها از طرف منصور حکمت فرموله شد و اون چیزی هست که ما فکر میکنیم که داره دنیا رو قشنگ توضیح میده. ما با جنگ تروریست ها مواجه هستیم. دو قطب تروریستی الان تو دنیا وجود داره، یکی تروریسم دولتی به رهبری آمریکا که انگلیس فعال توش، اسرائیل فعال توش، و یکی تروریسم اسلامی که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از رهبران اصلیش داره عمل میکنه. و جنگ عراق عملاً به شکست آمریکا منجر شد. آمریکا به عراق حمله کرد که بتونه برای خودش این موقعیت رو حفظ بکنه. این عملاً باعث شکستش شد. عملاً اسلامیست‌ها روش کردن، یک سناریوی سیاه از همپاشیدگی تو جامعه عراق اومد، کلی کشته، جامعه به هم ریخته و عملاً جمهوری اسلامی و اسلامیست‌ها تو این جنگ قوی‌تر بیرون اومدن. بعد حمله نظامی به لبنان که جنگی بود، همه خودتو میگفتن جنگ نمایندگی، نماینده ها، یعنی اسرائیل به نمایندگی آمریکا و حزب الله به نمایندگی ایران تو این جنگ شرکت کردن. اونجا هم اسرائیل از نظر سیاسی شکست خورد، چون برای اولین بار از نظر نظامی نتونست شکست بده و در مقابلش نزدیک 40 روز فکر میکنم جریانات
35 روز
مقاومت کردن. اتفاقی که تو طول تاریخ جنگ عرب و اسرائیل و فلسطین، مسئله فلسطین پیش نیومده بود. هر دوتا اینها به شکست آمریکا و تقویت اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی انجامید. اگر قراره به آمریکا حمله بشه، علت اصلیش اینه. آمریکا باید نشون بده که قدر قدرته. آمریکا باید نشون بده که اسلام سیاسی رو میتونه حاشیه‌ای کنه و به یه توازن قوای دیگه برسونه. حالا که این سند منتشر شده، راه دیگه پیش میاد. شما به خاطر داری سر عراق بحث سلاح کشتار جمعی رو مطرح کردن، گفتن میخوان بریم سلاح کشتار جمعی رو از بین ببریم. سلاح کشتار جمعی به کار گرفتن، به جون مردم عراق انداختن که برن سلاح کشتار جمعی که وجود نداشت رو نابود بکنن. بعدن هم که فاش شد همش دروغ بوده و اینا دروغ گفتن برای این کارشون، خم به ابروشون نیاوردن و ادامه دادن. به این خاطر من فکر میکنم اتفاقا ما نباید خاطر جمع بشیم که با انتشار این سند امکان حمله نظامی وجود نداره. ما باید از این شرایطی که به وجود اومده تو دنیا که علیه میلیتاریسم آمریکا میخواد بلند شه و در این حال نسبت به جمهوری اسلامی و اسلامیست ها به شدت منزجره، این جو رو ما بیاریم و فعال بکنیم. ما باید به یک جنبش فعال تو سطح بین المللی دامن بزنیم علیه میلیتاریسم آمریکا و علیه جمهوری اسلامی. نه به جمهوری اسلامی، نه به حمله نظامی آمریکا. ما باید دنیا رو علیه این دوتا قطب تروریستی فعال کنیم. الان یک فرصت مناسبی هست برای اینکه بتونیم یه مبارزه فعال اجتماعی توده‌ای تو دنیا علیه این دوتا قطب تروریستی به راه بندازیم. و این رو من نمیگم فقط به خاطر اینکه چون میخوام این کارو بکنیم، برای اینکه اینطوری نیست که ما دلمون خوش باشه، خیالمون راحت باشه. فرانسه هنوز گفته که این مسئله حمله نظامی منتفی نیست. انگلیس همینطور بوش هم خم به امرو نیاورده. در نتیجه باید هوشیار بود، باید هوشیارانه به اوضاع نگاه کرد و باید تلاش کرد نه تنها مردم ایران، چه تو داخل ایران و چه ایرانی هایی که تو خارج کشور هستن، بلکه مردمی که از دست این تجاوزات نظامی آمریکا و غرب و از اون طرف از دست تروریسم و ارتجایی زنستیز خونین اسلامی جونشون به لبشون رسیده رو ما بتونیم سازمان بدیم علیه این دوتا قطب تروریستی برای دنیای بهتر. این اون شرایطی هست که ما باید عملا بهش بپردازیم و تا اونجایی که به ما برمیگرده، چه من، چه سازمان آزادی زن، چه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، ما فعالانه داریم برای سازمان دادن چنین جنبشی کار میکنیم، فعالیت میکنیم و هم نشریاتمون گواه اینه و هم فعالیت‌های فردیمون گواه اینه که داریم میریم یه همچین جنبشی رو سازمان بدیم و اجازه ندیم که ملت فراموش کنن و دلشون رو خوش بکنن. یعنی اون چیزی که دوست دارن آخرش جنگ نمیشه و بعد یه دفعه با این مواجه بشن که ممکنه 2 هفته دیگه آمریکا حمله بکنه. این رو باید ما کاملا هوشیارانه مواظب باشیم.
خانم ماجدی، اگر واقعا آمریکا قصدش باشه که حمله بکنه، یعنی واقعا خواسته باشه این کار رو بکنه، آیا میشه و جلوشو گرفت؟
ببینید، ممکنه نشه، ولی ما به عنوان انسانهایی که فکر میکنیم اراده آگاه انسان پیشرو توی میتونه تأثیر بذاره و ما تنها به عنوان ما، نه قدرت کورپوریشن های اقتصادی رو داریم، نه پول اونها رو داریم، نه رسانه های اونها رو داریم، نه سلاح های اونها رو داریم. در نتیجه اون چیزی که ما داریم جنبش توده‌ایه و ما باید این کار رو ادامه بدیم. وگرنه این بهترین کار اینه که بریم تو خونهامون بشینیم بگیم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، تموم شده، رفت. میتونیم، نمیگم 100% میشه جلوشو گرفت، ولی امکانشو هست. در مورد عراق نتونستیم جلوشو بگیریم و به همین خاطر اتفاقا همین صحبتی که شما میکنید و میشه دید تعداد زیادی از مردم دنیا چون نتونستن جلو جنگ عراق رو بگیرن، یه جور دلسردی دارن، یه جور فکر میکنن که توهم زدایی شدن و میگن نمیشه جلوشو گرفت. منتها تنها سلاحی که ما داریم همینه، بسیج جنبش توده‌ای در مقابلش. ممکنه بتونیم، باید تلاش کنیم بتونیم، باید تمام قدرت خودمون رو بذاریم برای اینکه جلوشو بگیریم. برای اینکه ببینید، فقط یک لحظه توی ذهنتون فکر کنید به اینکه ایران چی میشه. همون بمبایی که سر بغداد ریختن وقتی رو سر تهران بریزن، زندگی مردم چی میشه؟ وقتی که سپاه پاسداران تیکه تیکه بشه و گوشه کنار شروع کنه عملیات تروریستی سازمان دادن چی؟ محلات رو قرق بکنه چی؟ زنها رو باز دوباره توی منطقه نذاره بدون حجاب برن مدرسه چی؟ بچه ها رو ترور کنه چی؟ عراق رو یک لحظه پیش خودتون، میدونم شرایط ایران با عراق متفاوته، ولی فقط یک لحظه مجسم بکنید که اگر این جنگ شکل بگیره، چه فاجعه انسانی، چه فاجعه محیط زیستی و چه فاجعه سیاسی میتونه پیش بیاد. به همین خاطر ما به عنوان انسان‌های مسئول اجتماعی، انسان دوست، آزادی خواه، کمونیست، انقلابی، طرفدار مردم، طرفدار انسانیت، باید هوشیار سعی کنیم جلوی این حمله رو بگیریم و اگر حمله شد اون وقت هوشیار بتونیم مردم ایران و مردم جهان رو طوری سازمان بدیم که جامعه ایران به هم پاشیدگی نیفته، جامعه ایران مثل عراق نشه، بتونیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم تو این شرایط. اتفاقا این شرایط از ما طلب میکنه، به عنوان هر کسی که دلش برای انسانیت سوخته، دلش نگران مردم ایرانه، نگران خونوادشه، نگران بمبایی که میتونن تو تهران و تبریز بریزن، نگران این هست که چه آشوبی رو میتونن پاسداران و مجاهدین و جریانات مختلف به راه بندازن. باید هوشیار تو این جنبش ضد جمهوری اسلامی و ضد میلیتاریسم آمریکا شرکت بکنه که یا جلو جنگ رو بگیره و یا اگر جنگ شکل گرفت اجازه نده شیرازه جامعه از هم بپاشه. به همین خاطر ما حزب اتحاد کمونیست کارگری و همچنین سازمان آزادی زن از منشوری که حزب کمونیست کارگری حکمتی است داد برای اینکه مانع از هم پاشیدگی مدنیت جامعه بشه حمایت کردیم، امضا کردیم و میخوان که اپوزیسیون ایران این سند رو امضا بکنن برای اینکه یک جور تمدن و فرهنگ بالاتری رو بتونیم تو اپوزیسیون بهش متعهد بشیم که جامعه ایران رو اگر حمله نظامی شکل گرفت ما نمیذاریم مثل عراق بشه، نمیذاریم مثل افغانستان بشه. ما تلاش خواهیم کرد که یک مدنیت بالایی رو تو جامعه ایران نگه داریم و تلاش خواهیم کرد که مردم رو، حرفشون رو و امرشون رو و صداشون رو منعکس بکنیم. به هر حال تلاش هایی هست که باید انجام داد به عنوان انسان هایی که مسئولیت و تعهدی رو در مقابل انسانیت و جامعه و دنیا احساس میکنن و نمیتونن دست رو دست بذارن و تو خونه بنشینن. من یکی از اونها.
خانم آذر ماجدی، ما دو سو داریم، یه سو کشورهای غربی در رأس اون آمریکاست و یک سو دیگر جمهوری اسلامی که در رو در روی هم ایستادن، چه حتی در عراق و چه حتی در افغانستان. این برای قضیه خب کشورهایی هستن که اگر مثلا فرض کنید که بیاد یک سازمانی مثل سازمانهای اطلاعاتی خودشون گزارشی رو بده، دولت‌هاشون چون تابع قانونن و افکار عمومی رو براش احترام قائلن، خب با بنبست‌های مواجه میشن. ولی اون برای قضیه ما با دولتی مواجه هستیم که براش این مسائل اصلا مطرح نیست، یعنی این بر خودش رو عقب میکشه و اون انان خودش رو به عنوان یک پیروز، یک موفق داره جا میندازه و همون ترسی که شما داری که اگر جنگ بشود سپاه پاسداران بر سر مردم چه خواهد بود، الان خیلی راحتتر و خیلی بدون دردسرتر دارن همین کار رو انجام میدن. در مقابل چنین نظامی باید چه کرد؟
ببینید، ما در مقابل این نظام باید همون تلاشی رو که کردیم انجام بدیم. ببینید، من جزء اون جریانی هستم که از روز اول خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بودم. یک لحظه فکر نکردم خمینی ضد امپریالیسته، یک لحظه فکر نکردم که اشغال سفارت آمریکا عمل ضد امپریالیستیه. از حقوق مردم، حقوق کارگر، حقوق زن از هم روز اول دفاع کردم. شاید یکی برگرده بگه خسته نشدی 30 ساله داری برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنی. به هر حال این اون چیزی هست که من از روز اول دنبالش بودم و الانم باید این کار رو بکنیم. امر سرنگونی جمهوری اسلامی دست مردم ایران هست. منتها ما به عنوان یه حزب سیاسی باید تلاش کنیم که این مبارزات رو سازمان بدیم و یه رهبری انقلابی و رو بهش حاکم بکنیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. تو هر شرایطی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، جنگ، غیر جنگ، هر شرایطی که باشه. منتها ببینید، فقط آمریکا نیست که جنگ میخواد، جمهوری اسلامی هم جنگ میخواد. جمهوری اسلامی هم تو تبلیغات جنگ طلبانه مینوازه. ببینید، جمهوری اسلامی الان تونسته بخشی از دنیا رو پشت خودش ببره به عنوان یه نیروی ضد امپریالیست. یکی از فعالیت‌های مهمی که ما باید انجام بدیم، ما یه فعالیت ایدئولوژیک به یک معنا توی گیومه هست علیه اسلام سیاسی. ما باید به دنیا نشون بدیم که اسلام سیاسی هیچ ربطی به مبارزه مردم علیه میلیتاریسم آمریکا یا تروریسم آمریکا یا امپریالیسم آمریکا نداره. باید نشون بدیم که این رژیم، اینها نماینده و صدای مردم نیستن، اینها سرکوبگرن. ما باید این کارو بکنیم. این هم یکی از فعالیت‌های ما. در نتیجه جمهوری اسلامی هم ببینید، به محض اینکه بحث جنگ شد تونست از این بهانه استفاده کنه سرکوب رو شدت ببخشه. جمهوری اسلامی هم جنگ رو میخواد، فکر میکنه جنگ براش مائده آسمانیه، فکر میکنه میتونه دوباره مثل جنگ ایران و عراق از این مائده آسمانی استفاده بکنه و داره توی سطوح مختلف این کار رو میکنه. اونا هم خیلی زبلن اتفاقا توی این چیز. در نتیجه ما باید ببینید الان فرصتش هست که ما به این جنبش بین‌المللی دامن بزنیم، تا اونجایی که به مایی که توی اینجا داریم که خارج از ایران هستیم حضور داریم برمیگرده. و این جنبش باید یک جنبشی باشه علیه هر دو تا قطب، علیه هر دو تا قطب تروریستی، علیه جمهوری اسلامی و علیه میلیتاریسم آمریکا، علیه تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی، در دفاع از مبارزات و جنبش‌های مردم علیه جمهوری اسلامی. این رو ما باید دامن بزنیم. خود من هفته پیش در لندن جلسه بود که با اهداف این چنینی شرکت کردم، فعالانه شرکت کردم و توی کمیته رهبریش هم کاندید شدم، رفتم برای اینکه بتونیم این جنبش رو توی انگلیس در مقابل اون جنبش ارتجاعی ائتلاف توقف جنگ سازمان بدیم که جریان اسلامی است. منتها یه نکته دیگه رو که من دوست دارم اشاره کنم، شما گفتید که این دولت‌های غربی که به افکار عمومی براشون مهمه و به قانون البته واضحه که فرق میکنه با جمهوری اسلامی، ولی توجه بکنید که توی به خصوص از 11 سپتامبر به این ور چقدر قوانین حقوق مدنی تو این کشورهای غربی به خصوص آمریکا و انگلیس زیر پا گذاشته شده. الان توی انگلیس میتونن یه چیزی حدود 28 روز یه نفر رو بدون این که اتهامش روشن باشه بگیرن و بازجویی بکنن و اجازه ندن با کسی ملاقات کنه به خاطر مسئله تروریسم. الان استراق سم کاملا و ایمیلای شما رو کنترل کردن، تلفناتونو کنترل کردن، حساب بانکیاتونو کنترل، کنترلی که الان روی تمام شهروندان جامعه توی غرب وجود داره آن چنان انان گسیخته است که جیغ همه رو در آورده. و شکنجه رسما میان از شکنجه دفاع میکنن تو آمریکا. الان CIA اومده از شکنجه داره دفاع میکنه، میگه باعث میشه که ما بتونیم جلوی عملیات تروریستی رو بگیریم. در نتیجه اینجا هم برای اینکه مچ بپیچونن یا افکار عمومی رو، مهندسی افکار عمومی رو به کار بندازن از طریق رسانه‌هایی که همه به نوعی به این دولت‌ها وابسته هستند به پیش ببرن و حقوق مدنی مردم رو زیر پا بذارن، هر نوع حقوقی رو سلب بکنن و افکار عمومی رو بسازن. در نتیجه این فکر که تو این جامعه دولت‌ها در واقع پاسخگو هستن به مردم یه مقداری پوشالیه، این واقعیت نیست، چون از طریق رسانه‌ها و مهندسی افکار عمومی و راه‌هایی که دارن کارایی که میخوان و پیش میبرن و فوقش 3 سال بعد معلوم میشه یه کار اشتباه کردن، مردم هم دیگه میگن خب حال گذشته گذشته دیگه. الان چیزایی که داره رو میشه که 5 سال پیش انجام شده، شما میگید خب 5 سال پیش بوده دیگه، رو شده، این دموکراسیه. ولی وقتی که نگاه میکنید نه بوش نماینده مردمه، نه بوش نماینده مردم آمریکاست، نه اون دولت نماینده مردم آمریکاست، نه دولت لیبر نماینده مردم انگلیسه و نه این دولتی که الان تو سوئد هست. و این دقیقاً خاصیت دموکراسی هست و به خصوص میبینیم که با تکنولوژی جدید، با رسانه‌های جدید چگونه میتونن این مهندسی افکار عمومی رو گسترش بدن و این یکی از فعالیت‌های ما باید باشه. اتفاقا اینترنت میاد به کمک ما، تکنولوژی جدید هم یه طرفش اون روی سکش این هست که ما به عنوان جریاناتی که میخوایم آگاهی رو تو جامعه ببریم از پایین هم امکاناتی پیدا کردیم و باید از اون استفاده بکنیم و نه فقط افشای جمهوری اسلامی بلکه افشای این دولت‌هایی که تحت نام دموکراسی خودشون رو به عنوان نماینده مردم جا میزنن. اگر واقعا میخواستن حرف مردم انگلیس و آمریکا رو گوش بدن به طور واقعی، اونها جنگ علیه عراق رو نمیخواستن، ولی انجام گرفت. انجام گرفت و اون همه کشتار تحت نام دموکراسی انجام گرفت و این نشون میده واقعا ماهیت دموکراسی رو.
به هر حال بسیار سپاسگزارم خانم آذری ماجدی از شرکتتون در برنامه امروز. البته سوالهایی برای من مطرح شد، به خصوص که وقتی اشاره کردید به پشتیبانی از اعلامیه‌ای که حزب حکمتی استاده بود و میخواستم که بیشتر بدونم راجع به نزدیک شدن این دو حزب به هم دیگه و حتی دعوایی که هست گویا بر سر همین است که شما دارین به اونها نزدیک میشید. امیدواریم که در یک گفتگوی دیگر حتما به این مسائل بپردازید.
اگر به من فقط یه دقیقه اجازه بدیم من در این مورد بگم. ببینید، حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اون موقع که به شکل فراکسیون درون حزب کمونیست کارگری فعالیت میکرد، گفت که جنبش کمونیسم کارگری ضربه مهمی بعد از مرگ منصور حکمت خورد. انشعاب اول غلط بود و قابل پیشگیری بود و باید با درایت بیشتری ما جلو اون رو میگرفتیم و نقش خودش رو هم نقد کرد و گفت ما باید بریم برای اتحاد جنبش کمونیسم کارگری و نه به معنی اتحاد اینکه سه تا حزب توی یه حزب، بلکه جنبش کمونیسم کارگری بسیار تو خود جامعه ایران وسیع‌تره. این سکتاریزم، این دیوار نفرتی که دو جنبش کمونیسم کارگری اومده هیچ ربطی به کمونیسم کارگری منصور حکمت نداره، متعلق به روش‌های چپ سنتی هست، باید نقد بشه و این به ضرره. ما در این جهت شرکت کردیم و از طرف رهبری حزب کمونیست کارگری متاسفانه با الفاظ بسیار زشتی منتسب شدیم. مهم نیست، ما تلاشمون اتحاد جنبش کمونیسم کارگری، بازگردوندن اون روحی که زمان منصور حکمت بود به این جنبش. در نتیجه ما تلاش خواهیم کرد از هر حرکت مثبتی که هر کدوم از این احزاب بکنن حمایت بکنیم و هر تلاشی رو برای اینکه این جنبش رو به هم نزدیکتر بکنیم ما انجام خواهیم داد. هر حرکتی برای شکستن دیوار نفرت و سکتاریسم رو انجام خواهیم داد. و اینکه به ما بگن داریم به یه حزبی نزدیک میشیم، ما اگر نزدیک بشیم نزدیک شدیم، اگر نزدیک نشدیم نزدیک نشدیم، اینها جز یک افکار سکتاریستی و تابو سازی های چپ سنتی حتی بعضا از نوع مجاهدینی هست که من به شدت محکومش میکنم. ما از این بیانیه و منشور حمایت میکنیم. منشوری هست که قبلا تو سال 2002 پاییز 2002 ما تو حزب کمونیست کارگری، اون موقع هممون روز دفتر سیاسیش بودیم، منشور مشابهی رو ما تصویب کردیم و به اتفاق آرا رأی آورد. این منشور رو این دوستان که الان تو رهبری حزب کمونیست کارگری هستن، تعدادشون اون موقع، نه همشون، تعدادشون تو دفتر سیاسی اون حزب بودن و بهش رأی دادن. الان چه دفاعی دارن میکنن از این که از اون چیزی که جز اسناد رسمی خود حزب هست و الان دارن اینطوری بهش حمله میکنن، باید از اونها بپرسید. ما تلاشمون ساختن یک فضای سالم، یک فضای رفیقانه، یک فضای با احساس مسئولیت اجتماعی هست درون جنبش کمونیسم کارگری و زدودن دیوار نفرت و سکتاری. و خیلی متشکر از فرصتی که به من دارید.
خواهش، موفق باشید.
شما هم
لطفا.
روزتون خوش.